ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. رافائل یودیچی، شازدافر اتحادیه اروپا برای افغانستان، و سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، در مورد نشست ماه آینده در دوحه گفتگو کردند. مفتی عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، امروز چهارشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق از این دیدار خبر داد. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که نشست ماه آینده دوحه در مورد افغانستان برای ایجاد اجماع بین المللی در مورد یک نقشه ای را و بحث در مورد توصیه ارزیابی های مستقل این سازمان برگزار می شود. خانی همچنان افزود که در این دیدار که در دفتر آقای حقانی صورت گرفت، خانم یودیچی به سایر کمک های بشر دوستانه به افغانستان، از جمله کمک با زلزله زده های هرات و مهاجرین افغان که دوباره به کشورشان برگشت داده شدند، اطمینان داد. مقام های طالبان در بغلان می گویند که در اثر انفجار یک گلوله منفجر ناشده در این ولایت، حداقل یک کودک کشته و 8 کودک دیگر زخمی شدند. مولوی شیر احمد برهانی، سخنگوی قماندانی امنی بغلان، امروز چهارشنبه گفت که این رویداد در منطقه کونه قلای ولسوالی بغلان مرکزی رخ داده است، اما او از زمان دقیق این رویداد چیز نگفت. برهانی افزود که کودکان گلوله منفجر ناشده را در هنگام بازی پیدا کرده و قصد داشتند تا آن را به فروش برسانند که انفجار رخ داد. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از باشنده های محل، شمار کودکان کشته شده در این رویداد را 2 خوانده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد می گوید که برخی از نیازمندان در افغانستان به جز نان خشک دیگر چیزی برای خوردن ندارند. این اداره امروز چهارشنبه 7 جنوری در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که گندم محصول استراتژیک افغانستان است، زیرا به گفته این سازمان غذایی، غذای عمده افغانها نان خشک است. اداره غذای وزارت سازمان ملل متحد با نشر ویدیویی از روند تهیه و توزیع بذرهای اصلاح شده منتشر کرده که در آن احمد ضیا آریا، رئیس این اداره در مزار شریف، میگوید که قصد دارند تا در سال جاری 30,000 تن بذر گندم اصلاح شده را برای بیش از 2 میلیون دهقان افغان تولید کنند. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند در آخرین و 30مین بازی سلسله مسابقات کرکت 20 اوره شام امروز به میدان بروند. این بازی ساعت 6 شام به وقت کابل در شهر بنگلور هند برگزار می‌شود. افغانستان پیش از این 2 بازی این سلسله مسابقات را در برابر هند باخته است. ابراهیم زدران، کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان، در این بازی‌ها پس از باخت در بازی دوم گفت که بازیکنان تلاش خواهند کرد تا در آخرین بازی خوب بدرخشند و برنده شد. و سازمان ملل متحد می گوید که در نتیجه شدت حملات روسیه به اوکراین، تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. هیئت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوکراین در گزارش جدید خود اعلام کرد که تنها در ماه دسامبر سال 2023 101 غیر نظامی اوکراینی در حملات روسیه کشته و 491 نفر دیگر زخمی شدند. این هیئت گفته که ممکن شمار واقعی قربانیان بیشتر از آن باشد، زیرا بیشتر این ارقام تایید نمی شود. دانیل بر، رئیس هیئت حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوکراین، گفت که موج حملات روسیه در ماه دسامبر سال 2023 و اوایل جنوری سال 2024 افزایش چشمگیر داشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. تنش‌ها بین پاکستان و ایران بیشتر شده و پاکستان سفیر خود را از تهران به خانه خوانده. این تنش‌ها بر اوضاع منطقه و رابطه دو کشور همسایه افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ صحبت با یک تحلیلگر.
پاکستان و ایران که در بحران عمیق اقتصادی قرار دارند، این وضعیت به نفع ارضیشان نیست.
با بسته شدن دروازه تورخم برای موترهای باربری، اکنون بیماران هم نمی توانند بدون پاسپورت و ویزا به پاکستان بروند. 3 ماه از زلزله هرات می گذرد، هنوز هم 31,000 خانواده در زیر خیمه ها زندگی میکنند. نشرات یک رادیوی محلی در خوست متوقف شد. صحبت در مورد کیفیت آموزش در مکاتب خصوصی بعد از حاکمیت طالبان. یک پدر که فرزندانش به مکتب میرود میگوید:
من که از کار من بچه‌ها رو فرصت نکنم، خیلی درس ضعیف از خودم، هیچ چیزی ندارم، همین چیزی که از اول یاد داشتم من پیش نگم شده.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی،
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پاکستان سفیرش را از ایران فرا خواند و همچنان مانع برگشت سفیر ایران به اسلام‌آباد شد. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که ایران اواخر دیروز سه‌شنبه اعلام کرد که حمله راکتی و طیاره بدون سرنشین را بر دو مرکز گروه تندرو جیش العدل در ایالت بلوچستان پاکستان انجام داده است. جیش العدل گروه تندرو سنی است که برای آزادی بلوچستان می‌جنگد و نیروهای امنیتی ایران را هر از گاه در ولایت سیستان و بلوچستان ایران هدف قرار می‌دهد. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده است.
یک روز پس از حمله راکتی و طیاره بدون سرنشین ایران به قلمرو پاکستان، وزارت خارجه پاکستان گفت که سفیرش را از ایران فرا خوانده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امروز در این مورد خبر داده است و همچنان در اظهارات تلویزیونیش افزوده که پاکستان از سفیر ایران در اسلام آباد که در انگام وقوع حمله به تهران سفر کرده بود خواست که بر نگردد. خبرنگاری تسنیم ایران که با سپاه پاسداران این کشور نزدیک است، اواخر روز گذشته اعلام کرد که این کشور دو مرکز جیش العدل در منطقه کوسبز ایالت بلوچستان پاکستان را با راکت و طیاره بدون سرنشین هدف قرار داد که در نتیجه این مراکز منهدم شدند. خانم بلوچ افزود که نقض بی‌دلیل و آشکار دیشب حاکمیت پاکستان از سوی ایران نقض قوانین بین المللی و اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد است. ایران تا هنوز در مورد این اقدام پاکستان عکس العمل نشان نداده، اما به گزارش اسوشیتد پرس، رسانه های ایران خبرهای منتشر شده در مورد حمله به گروه جیش العدل را بیان که توضیح دهد از کرده. پیش از این وزارت خارجه پاکستان هم با نشر اعلامیه حمله دیشب ایران بر قلمرو این کشور را شدیداً محکوم کرد و گفت که این عملات غیر قانونی و غیر قابل قبول است و هیچ توجیهی ندارد. گروه جیش العدل که برای استقلال بلوچستان می جنگد در بیانیه که در رسانه های اجتماعی نشر شده، حمله بر دو مرکزش در بلوچستان پاکستان را پذیرفته. این حمله پس از آن صورت گرفته که گروه جیش العدل مسئولیت حمله هفته گذشته بر یک پایگاه نیروهای امنیتی ایران را در ایالت سیستان و بلوچستان ایران به عهده گرفت. در این حمله یک تن از نیروهای امنیتی ایران کشته شد. پیش از این هم این گروه مسئولیت حمله به یک مقر فرماندهی نیروهای امنیتی ایران را باز هم در ایالت سیستان و بلوچستان ایران به عهده گرفته بود که در آن 11 تن از نیروهای ایرانی کشته شدند.
فرشته جان، شما در گزارش که تهیه کردین درباره جیش العدل صحبت کردین که ایران بر پایگاه‌هایش حمله کرده و تنش از همینجا شروع شده. درباره خود جیش العدل چقدر معلومات داریم؟
بله، جیش العدل یک گروه جنگجوی سنی و مخالف جمهوری اسلامی ایران است. یکی از اهداف گروه تلاش برای ایجاد بلوچستان مستقل است و عمدتاً در مناطق مرزی بین ایران و پاکستان فعالیت دارد. اکثر جمعیت ایالت سیستان و بلوچستان ایران را اقلیت سنی تشکیل میدهد. جیش العدل که به معنای اردوی عدالت است، در سال 2012 به رهبری صلاح الدین فاروقی تشکیل شد. این گروه جنگجوی به انجام عملات خشونت بار در ایران متهم است و به اساس گزارش ها در اختطاف اعضای نیروی مرکزی ایران هم در گذشته دخیل بوده.
تشکر. شنوندگان گرامی، گزارش را شنیدین درباره افزایش تنش ها بین ایران و پاکستان. در همین مورد ما با استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی پوهان نصرالله استانگزی صحبت داشتیم و از او پرسیدیم که این تنش ها بین دو کشور همسایه افغانستان بر رابطه این دو کشور همسایه افغانستان و منطقه چی خواهد بود. آقای استانگزی میگوین
پیش از اینکه تنش را در منطقه ببینیم، در این اواخر ایران جسورانه بر اهداف مخالفش در منطقه از طریق حملات راکتی و تیارات درون حمله میکنن. چنانچه قبل از این هم در اقلیم کردستان عراق موازیر ایرانی ها درست قبل مورد حمله قرار دادن و اقدام آخرشان هم در بلوچستان پاکستان هست. با باور ما تنش در مناسبات بین پاکستان و ایران بر کل منطقه تاثیر خواهد انداخت، به این معنی که گروه های افراطی جسورتر خواهد ساخت تا بازی خلاف استفاده بکنن و پاکستان و ایران که در بحران عمیق اقتصادی قرار دارن این وضعیت به نفع اردیشان نیست.
حکومت طالبان در افغانستان با این دو همسایه که پاکستان و ایران شود با هر دوش ظاهرن رابط بسیار نزدیک داره. امی تنش بین ایران و پاکستان سر افغانستان و رابطش با این دو همسایه چی تاثیر گذاشته میتونه؟
بسیار واضح است که بحران برای وضعیت کنونی افغانستان که بسیار باثبات هم نیست از نظر سیاسی و نظر اقتصادی تاثیرات منفی خواهد داشت، اما ظاهرا طالبان از این فرصت استفاده خواهند کرد، چون هم ایران علاقمند خواهد بود که افغانستان در کنارشان باشه و هم پاکستانی ها علاقمند خواهد بود. با در نظر داشت تنشی که فعلا بین کابل و اسلام آباد وجود داره، من فکر میکنم که برد ایرانیا در این رابطه بیشتر است. و نکته جالب دیگه هم ایست که با در نظر داشت وضعیت حاکمی که در پاکستان هست و بی‌ثباتی، طالبان ترجیح خواهند داد تا با تهران نزدیکتر در قضیه عمل بکنند. اما نکته که قابل بحث است او ای است که جیش العدل که نکته اختلاف است از نظر مذهبی و فکری با طالبان نزدیک است، یعنی نزدیکی طالبان با تهران هم خیلی تاکتیکی خواهد بود.
عموما این مشکلی که ایجاد شده اگر دوامدار شود سر حالات سیاسی منطقه چی تاثیر خواهد داشت؟
واضحه پس که اگر وضعیت چنین ادامه پیدا بکنه، جنبش آزادی خواه بلوچستان قوی تر خواهد شد، از فرصت استفاده خواهد کرد و همچنان گروپ های سونی ناراضی که در ایران وجود داره مورد حمایت پاکستانی ها قرار خواهند گرفت. و از طرف دیگه تشنج مذهبی که هماره یکی از چالش هایی بوده که پاکستان ناراحت ساختم، اهل تشیع پاکستان در کنار ایرانی ها قرار خواهند گرفت و به این ترتیب اختلافات درونی پاکستان باعث بی‌ثباتی میشه و بی‌ثباتی پاکستان طبیعی است که بر وضعیت تجارت، اقتصاد و سیاست منطقه تاثیرات منفی خواهد.
صحبت بود با پوهان نصرالله استانکزی، سابق استاد پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
پس از بسته شدن دروازه تورخم برای موترهای باربری، شماری از بیماران میگویند که آنها نیز به دلیل نداشتن پاسپورت و ویزه نمیتوانند از این گذرگاه عبور کنند. این بیماران به رادیو آزادی گفتند که قبلا اداره محلی حکومت طالبان در ننگرهار کاغذ به نام توکن صادر میکرد که با آن میتوانستند از دروازه تورخم عبور کنند، اما اکنون با وجود داشتن این ورق پاکستان به بیماران بدون پاسپورت و ویزه هم اجازه عبور نمی‌دهد. جزئیات بیشتر را در این گزارش جاوید فیضی بشنوید.
داشتن پاسپورت و ویزه شرط نهایی پاکستان برای رفتن افغانها به آن کشور. پس از بسته شدن دروازه تورخم برای موترهای باربری افغانستان، اکنون برخی از بیماران میگویند که آنها نیز به دلیل نداشتن پاسپورت و ویزه نمیتوانند از دروازه تورخم عبور کنند. حکومت موقت پاکستان شنبه گذشته 13 جنوری دروازه تورخم را به دلیل اینکه رانندگان موترهای باربری افغانستان پاسپورت و ویزه نداشتند بست. شماری از بیماران به ویژه بیماران سرطانی که قبلا بدون پاسپورت و ویزه و با اسناد رسمی به نام توکن به پاکستان می رفتند می گویند که از 13 جنوری به این سو نیز از آنان ویزه و پاسپورت تقاضا می شود و بدون آن به آنان اجازه عبور دادن نمی شود. فرید که از مریضی سرطان رنج می برد و در دروازه تورخم منتظر رفتن به پاکستان است می گوید که هر ماه برای واکسین به پاکستان می رود. حالا به این فکر است که چگونه پاسپورت بگیرد.
حالا که من خواهیم داخل پاکستان شوم به خاطر معالجه خود، واکسینایی که دارم، واکسین باید شوم مجدد داخل پاکستان. نه پاسپورت داریم نه ویزه داریم و در ترخم هم بسیار مشکل است. بدون پاسپورت و بدون ویزه داخل شدن خیلی دشوار است. یک کار دشوار و بسیار سخت برای ما تمام شده. در رفتن ما مریضانه تنها ما که تعداد زیادی از مریضایی است که بمیشه بمی مشکل روبرو هستند.
او میگوید با آنکه در حال حاضر با سند توکن هم به بیماران اجازه عبور داده نمی شود، اخیراً گرفتن این کاغذ هم برای بیماران ولایات مختلف دشوار شده است. منیژه که او هم مریضی سرطان دارد میگوید باید ماهی یک بار برای واکسین به پاکستان برود.
من خودم مریض هستم، تکلیف سرطانی دارم و از این خاطر مرهم یعنی آرام نمانده و کوشش میکنم که پاسپورت بگیرم، قانونی به شکل قانونی برم، اما پاسپورت گرفتنم هم کار آسان نیست. در افغانستان کوشش میکنم به یک طریق چون اونجا تداویم هست.
منیژه میگوید که یک ماه پیش با گرفتن توکن برای معالجه به اسلام آباد رفته بود، اما وقت برگشت را بسته شد. اینکه اقدامات حکومت طالبان برای دوباره باز کردن دروازه تورخم به ویژه برای بیماران چی بوده، از ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش پاسخ نداد. وی اما روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفته بود که روز دوشنبه هفته جاری نمایندگان مرزی طالبان با مقامات سرحدی پاکستان در باره باز شدن دروازه تورخم نشست برگزار کردند، اما مذاکراتشان بی نتیجه پایان یافت. همزمان با این عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان امروز در پیام کتبی بر رادیو آزادی گفت که در مذاکراتشان با مقامات پاکستان در مورد بازگشایی دروازه تورخم پیشرفت حاصل نشده است. قابل یادآوری است که در سال جاری خورشیدی دروازه تورخم چندین بار بسته شد که یکی از موردهای طولانی آن پس از درگیری میان نیروهای مرزی حکومت طالبان و پاکستان در 9 سپتامبر 2023 بود که به مدت 9 روز بسته ماند و پس از مذاکرات بین دو طرف دوباره باز شد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان ملل متحد می گوید که با گذشت 3 ماه از زلزله های هرات در افغانستان هنوز هم 31,000 خانواده در زیر خیمه ها زندگی می کنند. ملل متحد با بیان این موضوع در صفحه ایکس تویتر سابق خود همچنان گزارش برنامه توسعه این سازمان را نشر کرده که در آن آمده است هنوز هم بسیاری از خانواده ها به کمک نیاز دارند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
سازمان ملل متحد میگوید که با گذشت 3 ماه از زلزله مرگبار هرات بیش از 31,000 خانواده روزها و شبها را در زیر خیمه ها سپری میکنند. سازمان ملل متحد امروز در صفحه ایکس خود نوشته است که با همکاری برنامه توسعه این سازمان به ایجاد مکانهای امن برای خانواده های آسیب دیده کمک میکند. ملل متحد همچنان گزارش برنامه توسعه این سازمان را نشر کرده است که در آن نوشته شده است در میان خانواده های متاثر از زلزله سرپرست 68,000 خانواده زنان هستند که بیشتر آسیب پذیر هستند. در این گزارش به خانواده هایی که در زیر خیمه زندگی می کنند نیز اشاره شده است که به گفته UNDP آنها در شرایط به سر می برند که درجه حرارت به صفر رسیده و با سرمای شدید روبرو هستند. اداره توسعه سازمان ملل متحد نیز با توجه به خسارات ناشی از زلزله و وضعیت مردم خواستار کمک های بیشتر به هرات شده است. در این حال برخی از زلزله زدگان میگویند 100 روز از وقوع این رویداد میگذرد، اما به برخی خانواده ها حتی تا حد خیمه هم کمک نشده است. رقیب یکی از زلزله زده ها بر رادیو آزادی میگوید تنها برای چند خانواده ای که خانه هایشان به گونه کامل ویران شده سرپناه ساخته شده است.
هنوز جور نشده کار به کندی پیش میره کارا به دست شرکت ها و مؤسس های و یکی همین که برای همه مزون جور نشده، برای اکثر حدودی که 100% حتما یا تلفات داده یا آسیب دیده برای همون ها جور شده، برای دیگه مزونی که اوناشان قابل نشیشتن که هیچ خونی نیست.
زهرا باشنده ولسوالی انجیل نیز میگوید که هیچ کمک به اون نشده و به دلیل سرما مجبور شده به خانه ویران شده اش برگردد.
دیگه چند مدتی هم که به داخل باغ بودیم و تسرا بودیم، نه خیمه بود نه چی، همی تشیشته بودیم. حالا هم بخاطر سردی هوا و اینا مجبور شدیم که به خانه بیاییم. به مخاطر هیچ کمکی هم از طرف هیچ مؤسسه، هیچ دفتر، هیچی هم برای ما نشده تا فعلا. یه فقط یک بار برای سروی آمادم تا حالا دیگه سرور تقریبا دو ماه پیش بکردم، اما هیچ کمکی برای ما فعلا نشده.
این در حال است که اخیراً شمار خانه و سرپناه که به گونه خصوصی و توسط مؤسسات خیریه ساخته شده برای برخی زلزله زدگان هرات توزیع شده است. مقام‌های حکومت طالبان نیز بارها مدعی شدند که به زلزله زدگان کمک‌های مختلف از جمله غذا و خیمه ارائه کردند. با همه اینها صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف دیروز در گزارش اعلام کرد که نزدیک به 100 هزار کودک زلزله زده در غرب افغانستان به شدت نیازمند کمک هستند. در این گزارش به نقل از فران اکیزا نماینده یونیسف در افغانستان نوشته شده بود که خانواده های آسیب دیده همه چیز خود را در زلزله از دست دادند. بر اساس معلومات برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در اثر زمین لرزه های ماه اکتبر سال گذشته در هرات 2400 کشته و زخمی شدند. بیش از 10,000 خانه به گونه کامل ویران شد و 48,000 خانه دیگر به گونه شدید یا قسمی تخریب شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آیا کیفیت آموزش در مکاتب خصوصی و دولتی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در بیش از 2 سال گذشته بدتر شده است؟ ده‌ها دانش آموز و همچنان خانواده هایشان در ولایات فرا و نیمروز ادعا می کنند که کیفیت آموزش به طور چشمگیر کاهش یافته است. فعالان محلی می گویند که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان برخی از معلمان با تجربه و جوانان آموزش دیده از افغانستان فرار کردند و مکتب های خصوصی و دولتی را با کمبود معلم مواجه کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
من که از کار میام بچه ها رو فرصاد میکنم خیلی درسی ضعیف از خود دارم، هیچ چیزی ندارم، همین چیزی که از اول یاد داشتم من پیش نگم شده خود دارم.
محمود 40 ساله باشنده نای دوم شهر فراز، دو پسر او دانش آموز صنف 7 و 8 هستند و در مکتب دولتی درس میخوانند و یک دختر و یک پسرش دانش آموز صنف 5 و 6 هستند که در یک مکتب خصوصی در شهر فراز مصروف کسب دانش هستند. محمود ادعا میکند که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند، کیفیت آموزش در سطح مکاتب دولتی و خصوصی در فرا در مقایسه با زمان جمهوری مخلوع کاهش یافته، چیزی که او را نسبت به آینده فرزندانش نگران کرده است.
دولت اول که بود درس خوب میخوند، حالا که دولت امارت شده بچه ها کمکی تیز ضعیف به حساب درس چیز یاد نمیگرم، میگم ما اونجا ساتیر کن بساتیر کن تو بک باشه میگر در روز، میگم اونجا نه درس نه چیز حسابی چی نفهمیده، درس نه خیلی فهمیده ضعیف است.
محمود در دوره اول حاکمیت طالبان در افغانستان در سالهای 1990 میلادی به دلیل مشکلات اقتصادی و جنگ‌های داخلی مکتب را تا صنف 8 خوانده و سپس از بر کارگری به ایران مهاجر شده بود. اما هوال که در جاده ریاست مخابرات شهر فرا مصروف شغل نجاری است، میگوید که نمیخواهد که فرزندانش از آموزش با کیفیت باز بمانند. فعالان محلی میگویند که زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، برخی از معلمان با تجربه و جوانان آموزش دید از افغانستان گریخته‌اند و مکتب‌های خصوصی و دولتی را با کمبود معلم مواجه کرده‌اند. شمار از دانش آموزان مکاتب خصوصی و دولتی در شهر فرا هم میگویند که معلمانشان تغییر کرده‌اند. مرسل 9 ساله دانش آموز صنف 4 یک مکتب دولتی و امرزیای 13 ساله دانش آموز صنف 7 یک مکتب خصوصی در شهر فرا هستند. مرسل به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
او معلم ها کماده بوده که او معلم ها قدیم خوب بوده که ای معلم ها کماده به شما دست نمیده، کوشش خیما نمینه، خیما کمک هم نمینه، ای خواست ما از امارت اسلامی که به ما معلم جدید بیار دست بدیه.
همدی هم با مرسل موافق است.
من که یه در خانه نهای پرم خدر ما میگه چرا شما درس نمیخونه، هیچی یاد نمیگیری، میگه به مکتب ما رو درس نمیده، بچه هست از سر خود تیر میکنه به ما سم درس نمیده. او دولت که بود خوب بود درس میداد، ولی دولت که مادر کمک فرق کرده، او دولت که بود که دو سازای ما خوب بود کوشش میکه درس میداد که.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه اسد سال 1400 هجری خورشیدی، طالبان دختران بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند و ضربه محکم را بر پیکر معارف افغانستان وارد کردند. شمار از شهروندان شهر زرنج مرکز نیمروز در همسایگی فرا نیز از مشکل مشابه سخن میگویند امید که در شهر زرنج نیمروز دکان خوراک فروشی دارد و سه برادرش دانش آموز و صنفای هفتم و هشتم و نهم مکاتب دولتی هستند. براد و آزاد چنین میگوید:
مثل سابق نیست، استادای بیشتر خوب بود سابق، حالا کم استادات ضعیف باشه مثل بیشتر نیست، با تجربه استادا باش خوب اینا رو درس بده، بعد استادای لایق ثبت نام کنم، لیسانس باشه، استادا با تجربه باشه، شاگرد بتونه از اول چیز یاد بگیره که بخاطر که بتونه به جامعه خدمت کنه.
محمد سرور خیرخوا معاون ریاست معارف طالبان در فرا است. او مشکل کمبود معلمان مسلکی در مکاتب دولتی و خصوصی را میپذیرد. او برای دو آزاد چنین میگوید:
معلمینی که طبق رشته هست با تلاش های زیاد تالا نتانستیم که همه مطابق رشته جا به جا کنیم، ولی انشالله تصمیم مقام وزارت، مقام محترم ریاست معارف فرا به متحد هستند، انشالله تصمیمشانی هست که استادای طبق رشته آنها، استادای مسلکی، کادرهای بسیار ورزیده خوبی به مکاتب جا به جا میکنند، انشالله که تا آینده شاگردای خوب و لایقی تربیه شود.
او بیان که در مورد بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم چیزی بگوید. میگوید که در مرکز و ولسوالی های فرا به تعداد 419 باب مکتب دولتی و 18 مکتب خصوصی در سطح شهر فعالیت دارند و به تعداد 128,000 دانش آموز پسر و دختر مصروف فراگیری کسب علم و دانش هستند. اما برخی از فعالان جامعه مدنی با معاون ریاست معارف طالبان در فرا موافق نیستند. حکمت الله یک فعال مدنی در حوزه جنوب غرب افغانستان به این باور است:
پایین آمدن کیفیت آموزش در مکاتب دولتی و مکاتب خصوصی یکی به تقاعد سوق دادن استادان مسلکی و با تجربه است و دیگر خیلی از معلمین جوان را تحصیل کرده مکتب رها کردن و بیرون از کشور پناهنده شدن و مهاجر شدن که نا تاثیرات خاص خود داره روی پایین آمدن کیفیت آموزشی و همچنین در خیلی از مکاتب امکان گرفته شده که به جای معلمین مسلکی بیشتر مولوی صاحب استخدام شده و هم تأثیر داره اثر پایین آمدن کیفیت آموزش.
از حکمت الله پرسیدم که کاهش کیفیت آموزش در مکاتب خصوصی و دولتی و مسدود ماندن مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم در آینده چه تأثیر بر جای خواهد گذاشت. او این گونه پاسخ می‌دهد:
طبیعی است که به علاقگی به اکثر متعلمین مکاتب خصوصی و دولتی هم پیدا شده، این ناشی از اونجاست که دخترها و بالاتر از صنف شش تحصیل کرده نمیتوانه و اید خانواده هم تحصیل از ایره کرده که دیگه یک پسر هم میگه که وقت خواهرم تحصیل کرده نتانه من تحصیل چی بکنیم و روی هم رفته این تحصیل توی خاص خدا دار سر تمام مکاتب خصوصی و مکاتب دولتی.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، در نیمه دوم برنامه فراموش نکنید که برنامه کاروان زهر را می شنوید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. صدای شمالی تشناب به معذرت بدرخت نداره مردم بالای قبرستان نشیند. امید است که تشناب به سلام و سلام.
امی چاروار کابل، تمام کابل با خبر باشه، مشکلات مردم با خبر باشه که مردم چه مشکلات داره. پیش مسجد پروفیسی کار نزدیک سرای شاهزاده کمی غرفه های سرافی که بسید بحجت جمعه داده بود، و غرفه مثل یک 8,000 افتزار تمام شده بود، جور بسر از ما 20,000 18,000 فروخ تا به امروز بدن. امروز میگوید نمای مسجد خراب میکنن، او رو بردن در طرف 40 متر پیشروی مسجد پروفیسی. میوه فروش ها بیچاره غریبا همونجا بودن که یک پوت و مرد چهار مغز و سیب و این چیزا مفروختن. اون مردم بیچاره رو کلی گیرد از اینجا کشید و غرفه های که کرا میدادن، یعنی طرف ها همین مردم هم. او را برد و پیش روی 40 متره طرف پایان پرسون مارکت طرف دریا مانده و دیگه موتر پلیس او کسایی که در او 40 متره کار میکنن، سرک 40 متره و اینجا کار میکنن، دلبای سرک کراچی رستن. وقت از وقت کار میده که شاروال کراچی هایتان در اینجا نباشه که شاروال میبره. اینمی از عاطفه ثانی اسلامی از همه چیز دور است. یک انسان سرک انسان مظلوم در حالی که حدیث شریف از کلکاسب و حبیب الله پیسه دکان نداره، پیسه چیز دیگر نداره، اگر دکتر تو مرتضی رو نفروشه اول اولادش از بین میره، مردم چی کنه؟ چاره چیز فامرکا داری در فامرکا بباز، اگر فامرکا نداری پس داری مردم کار میکنه کزین یا پس گمیش آن ایالش از بین میره.
پیام شما نظر شماست.